صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم از مراسم بزرگداشت از روز عاشورا، وضعیت شهر کابل در این روز و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف عنوان کرد. ملل متحد می گوید صدها هزار نفر به علت خشکسالی در افغانستان بیجا شدند. شرکت موترسازی فولکس واگن موافقه نموده که با در نظر داشت تعزیرات امریکا اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. و رئیس جمهور اوکراین هشدار می دهد که کاهش تعزیرات بین المللی و وضع شده بر روسیه خطرناک خواهد بود. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این کشور یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف می باشد. محمد اشرف غنی در سخنرانی امروز خود به مناسبت عاشورا در دشت برچی کابل گفت که این مناسبت یک درس از مقاومت در برابر بی‌عدالتی، فساد و سوء استفاده از بیت المال را به ما می آموزد. او در اشاره به حملات اخیر تروریستی کابل گفت:
در دورنج همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند و این حملات جنبه قومی و مذهبی بدن و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارند.
رئیس جمهور افغانستان افزود که به سیاست‌های کوچک و بزرگ اجازه نمی‌دهد که امنیت افغانستان را تهدید کنند. او از مردم خواست که در تأمین امنیت با حکومت همکاری کنند. روز عاشورا که با کشته شدن نواسه پیامبر اسلام مصادف است، با مراسم خاص از جانب اهل تشیع تجلیل می‌شود. اماکن اهل تشیع در کابل در چند ماه اخیر مورد هدف حملات تروریستی پیهم قرار گرفته است. حمله اخیر بر کلاب ورزشی میواند دشت برچی حداقل 26 کشته و ده‌ها زخمی به جا گذاشت. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان میگوید شمار بیجا شدگان به علت خشکسالی در ولایات غربی این کشور به 250 هزار نفر رسیده است. اعلامیه امروز این اداره میگوید که 120 هزار نفر تازه از مناطق دوردست بادغیس به مرکز قلعه نو کوچیدند. اعلامیه می افزاید که ادارات امداد رسانی ملل متحد به 190 هزار نفر در بادغیس و هرات آب آشامیدنی رسانیده است. ولی برنامه های کمک رسانی ملل متحد در بادغیس کافی نیست. گزارش ها می رساند که 8 پلیس در ولسوالی آببند غزنی کشته و زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی غزنی می گویند شورشان طالب شب گذشته بر این ولسوالی حمله کرده که در نتیجه جنگ شدید 5 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. اسمت الله جامرادوال یک عضو شورای ولایتی غزنی بر رادیو آزادی گفت که اگر نیروهای کمکی به موقع به این ولسوالی نرسند شاید سقوط کند. مقامات محلی غزنی هم تایید میکنند که جنگ شدید صورت گرفته، ولی از دادن معلومات بیشتر خودداری کردند. بازی میان تیم افغانستان و بنگلادش ضمن مسابقات جام آسیا در امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شد، بیتینگ را آغاز کرده است. تیم افغانستان با از دست دادن 2 بازیکن خود در اوور 13 44 رنز یا امتیاز داشت. برنده بازی امروز در رأس گروه بی قرار خواهد گرفت و با تیم پاکستان که پس از باخت دیروز به هند در مقام دوم گروه ای قرار گرفته بازی خواهد کرد. هنوز 2 تیم سریلانکا و هنگ کنگ از این مسابقات حذف شدند. سفیر امریکا در جرمنی به بلومبرگ نیوز گفته است که شرکت موترسازی فولکس واگن موافقه نموده که با در نظر داشت تعزیرات امریکا اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. سفیر ریچارد گرینیل دیروز به این رسانه گفته است که ما از این تصمیم خوشحال هستیم چون ایران منابع اقتصادی خود را به گفته وی دور از منافع مردم خود جهت ناآرامی و خشونت در جان مصرف می کند. سفیر امریکا گفته است که مقامات فولکس واگن به دنبال چندین هفته مذاکرات تفصیل خارج شدن خود از ایران را روز چهارشنبه نهایی ساختند. او گفت که این شرکت باز هم برخی از کاروبار خود را به دلیل استثناءات بشری در ایران ادامه خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین هشدار می‌دهد که کاهش تعزیرات بین‌المللی وضع شده بر روسیه به خاطر اعمال این کشور در اوکراین یک مخاطره به دنبال خواهد داشت. پترو پروشینکو در سخنرانی سالانه خود در پارلمان امروز هشدار داد که دادن امتیازات به روسیه قبل از اینکه این کشور شبه جزیره کریمیا را به اوکراین بسپارد یک شکست برای قانون بین‌المللی خواهد بود. او گفت که ما در برابر کاهش تعزیرات همواره مخالفت خواهیم کرد. مسکو شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 با روسیه ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می‌کند. و قماندان قوای هوایی اسرائیل بعد از اینکه یک طیاره کشف نظامی روسیه روز دوشنبه گذشته بر فراز سواحل سوریه سقوط داده شد، امروز راهی مسکو شد. در این حادثه 15 سرنشین این طیاره همه از بین رفتند. روسیه میپذیرد که این طیاره توسط نیروهای دافع هوای روسیه سهواً سقوط داده شده، ولی اسرائیل را هم ملامت کرد که یک طیاره جنگی این کشور همزمان با وقوع این حادثه نیروهای سوریه را مورد حمله قرار داده است. اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که قوای دافع هوای سوریه هنگام وقوع این حادثه فایرهای پراگنده نموده و نتوانسته اطمینان حاصل کند که کدام طیاره روسی در هوا نبوده است. روسیه و ایران در جنگ 7.5 ساله داخلی سوریه با رژیم بشار اسد کمک اساسی کردند. به خصوص قوای هوایی روسیه با رژیم بشار اسد کمک کرد تا در برابر حملات تندروان و شورشیان مورد حمایت غرب تاب آورده اقتدار خود را حفظ کند. پایان.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر داریم. رئیس جمهور افغانستان در مراسم عاشورا گفت حملات بر شیعه های افغان حمله بر تمام افغان ها می باشد.
هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی هم به همین مناسبت سخنرانی کرد. در بغلان مردم شیعه و سنی با اهدای خون از مراسم عاشورا بزرگ داشت نمودن. یک تن از اشتراک کنندگان این مراسم گفت:
بله، خود ما سنت هستم، مشکل با هیچ مذهب نداریم، ما امروز به اهدای خون آمدیم.
همچنان در ولایت هرات از روز عاشورا بزرگ داشت به عمل آمد. یک هیئت افغانستان برای بحث روی اجلاس صلح افغانستان در روسیه عازم مسکو شده است. سخنگوی وزارت خارجه میگوید
افغانستان نظراتش با روسیه شریک می سازد، ما نظراتمون را با روسیه شریک می سازیم در مورد صلح و مصالحه داخلی و منطقه‌ای.
صحبت در مورد رابطه چین و پاکستان و همچنان صحبت کوتاهی در مورد بازی‌های امروزه کرکت داریم که تیم افغانستان با بنگلادش بازی را دوام می‌دهد. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار یونیسف و رادیو آزادی در رابطه با اطفال را داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر می‌رسد. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان می‌گوید دشمنان افغانستان در تلاشند تا این کشور را به کربلای دیگر مبدل سازند. محمد اشرف غنی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت از دهم محرم در کابل گفت که دشمنان در پی انداختن تفرقه میان اقوام مختلف در افغانستان بوده و به این هدفشان کامیاب نخواهند شد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می‌گوید که دشمنان سلامت افغانستان و همبستگی مردم این کشور خود کشور را مورد هدف قرار دادند. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی میگوید هرچند دشمنان افغانستان میخواهند مسلمانان را در رنج و عذاب قرار بدهند، اما صدای عدالت‌خواهی بر صدای ستم و جنایت پیروز میشود. رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه در مراسم بزرگداشت 13 محرم روز عاشورا در یکی از مساجد غرب کابل گفت که دشمنان افغانستان تلاش دارند به حملاتشان جنبه قومی و مذهبی بدهند.
امروز کمرها و یزیدهای زمان میخواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند. در دوران که همه مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان میخواهند به این حملات جنبه قومی و مذهبی بدهند. و شک و شبه نباشه که هر حمله سر مردم هزاره، سر مردم اهل تشیع ما، حمله بر تمام افغانستان است. خون سنی و شیعه این سرزمین یک رنگ دارد.
وی گفت که ترورستان بر مساجد، مکاتب، مراکز علمی حمله می کنند. اما وی با وضاحت گفت هر کسی که بخواهد میان مردم ما درز ایجاد کند، هم به خود جفا کرده است و هم به دیگران. وی در مورد تدابیر امنیتی به مناطق غرب کابل نیز سخن گفته و تاکید کرد که عملیات تصفیه‌ای در نقاط آسیب پذیر جریان دارد. رئیس جمهور کشور روی قیام امام حسین رضی الله عنه نیز تماس گرفته و تاکید کرد که عاشورا درس مقاومت در مقابل نابرابری ها و ستمگری هاست. در مراسم بزرگداشت 13 محرم روز عاشورا دیگر مقامات حکومتی نیز به شمول رئیس اجرایه، معاونین دوم ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در مساجد غرب کابل شرکت کرده و روی قیام امام حسین رضی الله عنه و حوادث اخیر در کشور سخنرانی کردند. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در مراسم بزرگداشت از این روز در مسجد الزهرا در غرب کابل رفته و ضمن بیان سخن در باب روز عاشورا و قیام امام حسین گفت امروز دشمنان سلامت افغانستان را هدف قرار می‌دهند.
متاسفانه در اواخر شاهد قربانی مردم بودیم، شاهد تلفات مردم بودیم. دریجه دشمنان افغانستان تحت هر نام و عنوانی که هستند، القاعده، داعش یا گروه‌های تروریستی دیگر، سلامت افغانستان مورد حمله قرار دادند. پیوستگی و همبستگی ملت افغانستان مورد هدف قرار دادند. من یقین دارم انشاءالله به یاری خداوند بزرگ که اونا ناکام هستند.
مقامات حکومت پیوسته خواهان وحدت و یکپارچگی مردم افغانستان برای دفع حملات گروه‌های تروریستی در کشور شده و تاکید کردند که آنها نیز در حفاظت از جان و مال مردم بیشترین تلاش را می‌کنند. این سخنان در حال ابراز می‌گردد که در این اواخر شهر کابل به خصوص مناطق غرب این شهر که در آنجا بیشتر مردم اهل تشیع زندگی دارند، مورد حملات پیهم مخالفان مسلح قرار گرفته و در نتیجه تلفات به افراد ملکی و نظامی وارد گردید.
گزارش بود در مورد مراسم عاشورا در کابل. در ولایت بغلان هم مراسم بزرگداشت از 10 محرم یا عاشورا با امنیت گذشت. مردم در این ولایت به خاطر این روز به بانک خون رفته و خون اهدا کردند. جزئیات موضوع را در گزارش از بشیر احمد غزالی از بغلان میشنوید.
مراسم عاشورا در بغلان با تدابیر شدید امنیتی در 6 حوزه و با اهدای خون به جای قمزنی گشزنی وجود ندارد و مانند سالهای قبل جاده ها مملو از ترافیک عزاداران حسینی نیست و اینجا در مسجد جعفریه بیات در حومه شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان اهدای خون به نیازمندان ادامه دارد و اهدا کنندگان خون میگویند خوشحالند که فرصتی یافتند تا کمک به نیازمندان نمایند.
اسم ما محمد ابراهیم، همی اهدای خون ما که سمی الله اهدا میکنیم و توسط صحت عامه ولایت خش که خونا به بانگ مرکزی رفته و از اون طریق به نیازمندان و به اونا اهدا میکنیم.
این جانب سید کاظم باشنده کارتینوی شهر پلخمری که ما الحمدلله دینیمی تکیه خانه جعفری کارتینو شاهد هستیم که از برادرای اهل تشیع کرده برادرای اهل سنت ما زیادتر تشریف آوردن در رابطه به اهدای خون.
این آقا سنی مذهب است و میگوید عاشورا از مناسک مذهبی همه مسلمین است و آنانی که عاشورا را مال شیعیان میدانند اشتباه میکنند.
من محمد ایاس ولد محمد یاسین باشنده کارتین نو، بله خود مال سنت هستم. هیچ مشکل با هیچ مذهب نداریم. ما امروز به اهدای خون آمدیم تا بر زخمی شوهرای جنگ و اردوی ملی، پلیس ملی ما کمک بکنیم.
مردم در شهر پلوخمری مرکز ولایت بغلان از تأمین امنیتی که به همکاری خود مردم صورت گرفته خوشحالند و میگویند تا حال هیچ حادثه امنیتی مرتبط به عاشورای فعلی در بغلان رخ نداده است.
جنرال فخرزاده هستم، یک تن از عزاداران حسینی از منطقه کاتینه شهر. امسال خدا را شکر امنیت نه تنها از طرف ارگان‌های دولتی و از طرف مردم هم واقعا خیلی به صورت جدی تامین شده.
مسئولین میگویند در این عاشورا در شهر پلخمری ممکن است تا 500 لیتر خون جمع‌آوری و بعد از تست لابراتوار شدن آن به نیازمندان آن اهدا گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، صحبت ها از مراسم عاشورا را دوام میده. هزاران تن از باشنده های هرات مراسم عاشورا را در فضای امن سپری کردند. مراسم امسال در 5 بخش شهر هرات برگزار شد که در کنار نیروهای امنیتی افغان، صدها تن از نیروهای مردمی نیز به خاطر تامین امنیت این مراسم سلاح به دست گرفتند. شاپور صابر از هرات گزارش دارد که با هم میشنویم.
هزاران تن از عزاداران در جاده‌ها و محل برگزاری مراسم سوگواری در شهر هرات آمدند و روز عاشورا را گرامی داشتند. امسال حضور زنان در این مراسم نسبت به سالهای پیش بسیار اندک بود. محمد حسین ولیعمد، دو تن از باشنده های هرات، میگویند هر روز در افغانستان مانند عاشوراست و صدها تن قربانی میشوند. آنان از حکومت افغانستان میخواهند که جلو این خونریزی‌ها را بگیرد.
وجود این کمپا یعنی احتساب، یعنی مبارزه علیه ظلم. ما از دولت میوایم که امنیت ما رو بگیره، فقط دو روز الا سه روز امنیت ما رو بگیره، امنیت شهروندان بگیره.
شما گندیر نگاه کنیم، رهبر هند میگه الگوم امام حسین علیه السلام، محمد علی جناح میگه الگوم امام حسین علیه السلام، ولی متاسفانه ما سردمداران حکومت ما، چی سیاستمداران ما، چی دولت مردان ما، هیچ کدوم از اینا الگو پذیر از دین نیه متاسفانه.
در کنار مراسم های سوگواری، یک مراسم رسمی نیز از سوی اداره ملی هرات برگزار شد. محمد آصف رحیمی، والی هرات، در این مراسم گفت دشمنان افغانستان تلاش دارند تا میان افغان ها نفاق ایجاد کنند، اما به گفته او هیچ اختلاف مذهبی میان مردم افغانستان وجود ندارد و گروهی که قصد برهم زدن این وحدت را داشته باشند ناکام خواهند شد.
یاد بود از این روز تجلیل شهدای کربلا زمینه و فرصت اظهار اخوت در برابر دشمنان افغانستان و رجوع به تاریخ مشترک ما است. این فرصت است و فرصت باید گردانیده شود توسط علمای کلام به خاطر وحدت امت اسلامی.
مراسم های سوگواری روز عاشورا در فضای امن در ولایت هرات سپری شد. عبدالاحد ولیزاده، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات، میگوید از یک هفته به این طرف صدها تن از نیروهای امنیتی در بخش‌های مختلف شهر هرات مستقر شدند و وضعیت امنیتی را زیر کنترل داشتند. به دلیل جلوگیری از حملات احتمالی بر عزاداران در ولایت هرات، از دو روز به این طرف جاده‌های منتهی به مراسم عاشورا بروی ترافیک مسدود شده بود. مقامات امنیتی به خاطر جلوگیری از احتمال حملات تروریستی، نیروهای ویژه‌ای را در این مناطق مستقر ساختند تا امنیت مراسم عاشورا را تامین کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان میگوید هیئت این کشور که ریاست آن را دکتر اندیشه معین اداره و منابع وزارت خارجه به عهده دارد به روسیه سفر کرده و در دیدار این هیئت با مقام‌های روسی روی چگونگی روشن شدن تاریخ برگزاری نشست مسکو در رابطه با افغانستان گفتگو می‌شود. صبغت الله احمدی، سخنگوی این وزارت، در مصاحبه با رادیو آزادی تأکید می‌کند که حکومت امیدوار است نشست آینده مسکو به صلح و ثبات افغانستان مفید باشد و هر کشوری که با این روند کمک می‌کند از آن استقبال خواهد کرد. نظیفه محبوبی با آقای صبغت مصاحبه ای را انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که انتظار افغانستان از نشست مسکو در پیوند به صلح کشور چیست؟
یک هیئت که در رأسش معین اداره و منابع وزارت امور خارجه های دکتر اندیشه قرار داره و روسیه سفر کرده و در پیوند به گفتگوهایی که قبلا میان افغانستان و روسیه شده بود در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو بحث.
چقدر حکومت افغانستان امیدوار است با چه اجندایی در این نشست رفته؟ حداقل بازگشای در صلح باید باشه یا نشستی که شما قرار است بر از او آمادگی بگیرین که حکومت افغانستان اشتراک بکنه؟
افغانستان نظراتش با روسیه شریک می‌سازد، ما نظرات ما با روسیه شریک می‌سازیم در مورد صلح و مصالحه داخلی و منطقه‌ای، و قرار است که در اینجا نظرات شریک ساخته شود و چگونگی برگزاری نشست آینده مسکو.
احمد صاحب، می‌خوام بپرسم که چقدر نقش روسیه تاثیرگذار است در ماه‌های پسین یا سال‌های پسین؟ بیشتر از خودش می‌خواهد با صلح افغانستان همکاری نشان بده. چقدر شما خوشبین هستین و منتج به پروسه صلح افغانستان می‌دونین؟
هر کشوری که به خاطر صلح در افغانستان ما را کمک بکنه، به خاطر آوردن صلح ما استقبال میکنیم.
و اگر بپرسم که نشست مسکو که به خاطر حکومت افغانستان به تعویق افتاد و این یک راهگشای از او است، چه وقت برگزار خواهد شد؟
قرار است روی از او بحث شود. ما نظرات ما شریک میکنیم. بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم که صلح به رهبری افغانستان و مالکیت افغانستان باشه، این مورد به ما مسئله اساسی هست و روی مورد بحث.
در این نشست شما انتظارتان ای است که نماینده طالبان هم اشتراک داشته باشه و حداقل یک نشست رو در رو؟
حالا قرار نیست که نشست کلی باشه. ما دفعه پیش هم مواردمون رو مشخص کردیم با جانب روسیه، و هر کشوری که قرار است افغانستان را رسیدن به پروسه صلح کمک بکنه، طبیعتاً از درب دولت جمهوری اسلامی افغانستان وارد خواهد شد و همچنین در هماهنگی با ما، و این مورد فقط و فقط با مالکیت و رهبری افغانستان خواهد بود.
سپهت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بود که در مورد سفر هیئت این کشور به مسکو توضیحات می‌داد. کمیسیون روابط بین المللی ولیس جرگه افغانستان و برخی از کارشناسان افغان می‌گویند رئیس جمهور اشرف غنی در سفر به هندوستان در مورد نگرانی های هند در رابطه با افغانستان با آن کشور اطمینان داده است. آنان میگویند میان رئیس جمهور غنی و مقامات هندی علاوه بر مسائل اقتصادی، روی برخی موضوعات مهم دیگر نیز بحث شده که ممکن به اساس مصلحت ها از اعلان آن خودداری شده باشد. از سوی هم در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور اشرف غنی با مقامات هندی در رابطه با مسائل اقتصادی گفتگوهای مؤثری را انجام داده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
پس از سفر محمد اشرف غنی در راس یک هیئت بلندپایه به هندوستان، کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه و برخی کارشناسان سیاسی افغان میگویند در این سفر بر علاوه روابط اقتصادی بخش سیاسیان هم مهم بود. آنان میگویند در این اواخر هندوستان از نزدیکی روابط میان کابل و اسلام آباد نگران بوده که حتما رئیس جمهور غنی در رابطه با این نگرانی برای آنان اطمینان داده است. عبدالقادر زازای وطن‌دوست عضو این کمیسیون روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هند و پاکستان باید افغانستان را به میدان دشمنیشان مبدل نسازند.
متاسفانه رقابت غیر سالم از جهت دشمنی از جهت آنها که به نفع اردو مملکت نیست، بلکه به نفع ما نیست، چون ما کشور همسایه‌ایش هستیم، هم منطقه‌ایش هستیم، برای ما بسیار تاوان میکنه رقابت غیر سالم. ما سر هر دو مملکت نظامش صدا میکنیم که مردم افغانستان هیچ وقت اجازه نمیده که از خاکش و از مردمش علیه یک کشور دیگر سوء استفاده شود.
این در حالی است که روز گذشته رئیس جمهور غنی در راس یک هیئت بلندپایه به هند سفر کرد. در یک اعلامیه منتشر شده ارگ ریاست جمهوری آمده است که آقای غنی با مقامات هندی روی توسعه دهلیز هوایی، افزایش پروازها میان دو کشور، ساخت بند شاتوت و همچنان مسئله ساختن آب پاک صحبت کرده است. هرچند در اعلامیه ریاست جمهوری در این مورد اشاره نشده که رئیس جمهور غنی روی کدام مسائل سیاسی با مقامات هندی صحبت کرده، اما برخی رسانه‌های هندی در این مورد مطالبی را به نشر سپردند. به نقل از رسانه‌های هندی، رئیس جمهور غنی با مقامات آن کشور در مورد حضور داعش نشست مسکو در رابطه با صلح افغانستان که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود و همچنان در مورد آموزش دیپلماتان افغان گفتگو کرده است. رئیس جمهور غنی در حال به هند سفر کرده است که هفته گذشته وزیر خارجه پاکستان به کابل آمده و در مورد روابط میان کابل و اسلام آباد و مبارزه علیه تروریسم با مقامات افغان صحبت کرده است. با این همه برخی کارشناسان مسائل سیاسی میگویند ممکن رئیس جمهور غنی با مقامات هندی روی مسائلی که از اعلان آن خودداری شده بحث کرده باشند. نصرالله استانگزه یک تن از این کارشناسان در این مورد میگوید
ملی امنیت شورا یک هیئت شورای امنیت ملی هندوستان که دو هفته قبل به کابل آمده بود در مورد برخی نگرانی ها با کابل بحثایی داشت. اینکه این نگرانی ها چی بوده واضح نشده، به باور من روی همان نگرانی ها بحث شده و بیشتر تحولاتی که در منطقه به میان آمده است، اما مقامات هر دو طرف به گونه رسمی با آن تماس نگرفتند.
به گفته آقای استانگزای، هند در رابطه با صلح افغانستان و به خصوص در مورد مذاکره با طالبان تشویش دارد، اما حکومت افغانستان باید با کارهای دیپلماسی با شمول هند نگرانی های تمام همسایه ها و کشورهای منطقه را رفع نماید.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جنرال قمر جاوید باجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان، امروز با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین صحبت کرد. او ارشدترین مقام پاکستانی است که پس از تشکیل حکومت جدید به رهبری عمران خان در پاکستان به چین سفر کرده است. سفر باجوه به پکینگ تا چی اندازه اهمیت دارد؟ این موضوع را صفی الله استانگزی تعقیب کرده و در مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
جنرال قمر جاوید باجوه، لویدرسیز اردوی پاکستان و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، روی مستحکم بودن روابطشان صحبت کردند. شی جین پینگ با جنرال باجوه گفته است که روابط کشورش با پاکستان در اولویت قرار دارد. او همچنان گفته است که پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان موفق خواهد بود. این پروژه راه ابریشم قدیمی را احیا می کند. رئیس جمهور چین در ملاقاتش با باجوه هر دو کشور را دوستان مستحکم همچون آهن خوانده است و از تلاش ها و حمایت پاکستان برای حفاظت از ساخت و ساز دهلیز اقتصادی چین پاکستان ستایش کرده است. بیجینگ تعهد سپرده است که در ساخت و ساز پروژه بزرگ اقتصادی چین پاکستان حدود 60 میلیارد دلار را در پاکستان سرمایه گذاری می کند. رئیس جمهور چین در حال به اطمینان کامل از موفق به درآمدن پروژه اقتصادی کشورش با پاکستان صحبت کرده است که چند روز پیش وزیر تجارت پاکستان در مورد پروژه دهلیز اقتصادی که از کشورهای جنوب آسیا می گذرد ابراز نگرانی کرده است. عبدالرزاق داوود، وزیر تجارت پاکستان، پیشنهاد کرد که این پروژه باید برای یک سال تعویق شود. او در مصاحبه با فاینانشل تایمز همچنان گفت مذاکرات روی قراردادهای پروژه دهلیز اقتصادی با حکومت قبلی به طور غیر عادلانه صورت گرفته و بیشتر به خواست جانب چین بوده است. عبدالرزاق داوود اندک بعد این سخنان را تحریف شده خواند، اما درستی آن را زیر سوال نبرد. یکی از اهداف مهم سفر باجوه به چین تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی وارد شده بر پاکستان است که از سوی ایالات متحده آمریکا و شماری از نهادهای بین المللی می باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در ماه جنوری پاکستان را به دروغ و درویگی متهم کرد و صدها میلیون دلار کمک این کشور در مبارزه با تروریسم به پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. آخرین رقم کمک‌های لغو شده آمریکا به پاکستان به 300 میلیون دلار می‌رسد. پاکستان در سال روان میلادی از سوی گروه عمل اقدام مالی نیز در لیست خاکستری قرار گرفت. کشورهای در این لیست جا داده می‌شود که متهم به جرایم پولشویی و تمویل تروریسم می‌باشند. اسلام آباد به طور مکرر اتهامات علیه خودش را مبنی بر درویگی و عملکرد ضعیف در مبارزه با تروریسم رد می کند.
و حالا هم یک مطلب ورزشی داریم. بازیکنان کرکت از افغانستان و بنگلادش امروز در امارات متحده عرب به میدان رفتند. صفی الله استانگزی این بازی را دنبال کرده و در استیدوس. صفی الله، تازه ترین ها در این بازی چیست؟
تشکر آقا صاحب. تیم ملی افغانستان اوور 20 را هم بازی کرد، 80 دوش انجام داده با از دست دادن سه بازیکن، احسان الله، حشمت شهیدی و همچنان محمد شهزاد و بازیکن دیگه افغانستان رحمت شاه. یعنی در حال حاضر حشمت الله شهیدی و اصغر استانگزی در حال بیتینگ بر افغانستان هستند و این بازی گروهی تیم افغانستان و بنگلادش هست در جام آسیایی.
خب اگر افغانستان در این بازی برنده شود چی امتیاز داره و اگر ببازد چی به چی سرنوشت دچار میشه؟
افغانستان با برد در مقابل سریلانکا که درست پیش بود در تاریخ هفدهم، در سه روز پیش در تاریخ هفدهم، تانست که به دور چهار بهترین راه پیدا کنه و برد امروزی نتیجه بازی را، نتیجه تورنمنت را بر افغانستان تغییر نمیده، ولی در کل برد هست، امتیاز افغانستان بلند میره. افغانستان پس از این فردا قرار است با پاکستان روبرو شود در دور چهار بهترین جام آسیایی و دو روز بعدش هم با هند با بنگلادش باز مسابقه میکنه و مسابقه آخری چهار بهترین افغانستان با هند برگزار میشه.
خب دورنمای بازی افغانستان برای مسابقات بعدی چگونه پیش بینی شده؟ شما چه فکر میکنید که اینا چه قسم درخشیدن در بازی امروز؟
افغانستان بازی اول خود را با اقتدار زیاد از سریلانکایی که 5 بار قهرمان جام آسیا شده بود برد و ای برد مبصرین سیاسی و مبصرین کرکت را به ای وادار ساختن که درباره افغانستان تبصره کنند. اونا گفتن که افغانستان تواناییش را داره که بتونه در فاینال حتی برسه و به این حساب افغانستان بازیکنای خوب هم داره و تمامی نظریات در مورد افغانستان مثبت هست. به من گفتن میتونیم که شاید بتونن بازی خوب را انجام بدن.
تشکر شنوندگان گرامی. صفی الله استانکسای بود که در مورد بازی امروز کرکت بین بنگلادش و افغانستان و همچنان بازی های بعدی پیش بینی خود را گفت. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
رئیس جمهور اشرف غنی افغانستان را یک الگو و نمونه همزیستی و اتحاد پیروان مذاهب مختلف عنوان کرد. او در سخنرانی امروز خود به مناسبت عاشورا در دشت برچی کابل گفت که این مناسبت یک درس از مقاومت در برابر بی‌عدالتی، فساد و سوء استفاده از بیت المال را به ما می آموزد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد در افغانستان می‌گوید شمار بیجار شدگان به علت خشکسالی در ولایات غربی این کشور به 250 هزار نفر رسیده است. گزارش‌ها می‌رساند که 8 پلیس در ولسوالی آبند غزنی کشته و زخمی شدند. اعضای شورای ولایتی غزنی می‌گویند شورشان طالب شب گذشته بر این ولسوالی حمله کرده که در نتیجه جنگ شدید 5 پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. بازی میان تیم افغانستان و بنگلادش ضمن مسابقات جام آسیا در امارات متحده عربی جریان دارد. تیم افغانستان که قرعه را برنده شده بیتینگ را آغاز کرده است. تیم افغانستان با از دست دادن 3 بازیکن خود در اوور 20 81 رنز یا امتیاز کسب کرده است. سفیر امریکا در جرمنی به بلومبرگ نیوز گفته است که شرکت موترسازی ولکس واگن موافقه نموده که با در نظر داشت تعذیرات امریکا اکثریت فعالیت خود در ایران را به حالت تعلیق در می آورد. رئیس جمهور اوکراین هشدار می دهد که کاهش تعذیرات بین المللی وضع شده بر روسیه به خاطر اعمال این کشور در اوکراین یک مخاطره به دنبال خواهد داشت. و قماندان قوای هوایی اسرائیل بعد از اینکه یک طیاره کشف نظامی روسیه روز دوشنبه گذشته بر فراز سواحل سوریه سقوط داده شد، امروز راهی مسکو شد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاسی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
تیم ملی 20 سال فوتسال افغانستان با ایران و ترکمنستان هم گروه شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا دور مقدماتی رقابت‌های قهرمانی 20 سال آسیا را میان 6 تیم مرکز آسیا قرعه‌کشی کرد که افغانستان در گروه اول با تیم‌های ایران و ترکمنستان هم گروه شد. تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و قرغیزستان در گروه دوم قرار گرفتند. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که طبق اعلام این کنفدراسیون بازی‌های حوزه مرکز از اول الی 5 ماه دسامبر 2018 آغاز می‌شود. و افزود که در پایان مرحله گروهی تیم‌های سرگروه به طور مستقیم به مرحله بعد صعود خواهند کرد و تیم‌های دوم هر دو گروه برای صعود به مرحله بعد باید در مرحله پلی آف با هم رقابت کنند. دومین دور رقابت‌های قهرمانی فوتسال 20 سال آسیای 2019 به میزبانی کشور مالزی برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات کرکت جام آسیا، افغانستان امروز در برابر بنگلادش به میدان می‌رود. این 6مین و آخرین مسابقه دور نخست این جام است. برد و باخت هر دو تیم روی سرنوشت تیم‌های رقیب تأثیر ندارد، چون هر دو تیم قبلاً شانس رفتن به دور دو را به دست آوردند. دور دوم مسابقات جام آسیا فردا با مسابقه تیم‌های افغانستان و پاکستان آغاز می‌شود. در مسابقه روز گذشته میان
تیم‌های هندوستان و پاکستان بازی به نفع هندوستان انجامید. در این مسابقه نخست پاکستان بیتینگ نمود و تمامی بازیکنانش را در 162 دوش از دست داد، اما هندوستان این هدف را با از دست دادن دو بازیکنش در 29 اور تکمیل و بازی را با تفاوت زیاد برنده شد.
خبرهای ورزشی بود از رادیو آزادی. شنوندگان گرامی، حالا بیایید با هم نظریات و بیانات بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را با هم بشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات به کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم و ضمن یک پیام تسلیت دارم به تمام مسلمانان جهان، بالخصوص مردم افغانستان و برادرای اهل تشیع افغانستان که این روز تجلیل کردن از خداوند کریم. به مردم و حکومت توفیق مزید میخواهم. بسیار خوب امنیت گرفته بودن نیروهای امنیتی ما. از این سپاسگزاری اسلام، از این قهرمانای ملی تشکر میکنیم.
نام خود ما حاجی صاحب اسماعیل از ولایت لغمان، قره نواباد، ولایت لغمان. ماه محرم یک ماه بسیار تبرک است، سنت رسول الله مبارک است. در این ماه باید بدر ما ختمه قرآن بکنیم و درود زیاد بگوییم و صلح و آشتی بدر در بین مسلمان ها بدر بیاید. هر برادری که بدر مثلا داخل افغانستان هستن، حزبای سیاسی هستن و دولت است، برادرای طالب هستن، هر کسی که هستن، در این ماه مبارک رمضان به برادرای خود زهر نرسانند و همیشه نیتشان بخیر و صلح و آشتی باشه. اگر امت محمد صلی الله علیه و سلم هستن، این پیام ماست که باید تلاوت قرآن شود و دیگر کارهایی که بدر مردم میکنن، این بدر مثلا کلش ناجایز است، ناروا است. باز به خاطر سنت های زنده کردن سنت رسول الله مبارک بدر پیام ما گذاشتیم.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه خانوادگی آشیانه را می‌شنوید، اما پیش از آن برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال نشر می‌شود.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بعده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې والې ډاکټران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې غږی ګولمک سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسول ډاکټر سید کمال شادی په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغي د خطرونو په اړه معلومات راکړي.
پولیو یا د ګذر ناروغي داسې یوه ناروغي ده چې تر ډېره بریده پورې ماشومان ځینې متاثره کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډېر ښکار سي دي هغه ماشومان ګرځي چې عمر یې تر 50 کلونو پورې یا تر 50 کلونو کم وي.
په کوم شمېر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي سره په دې باندې اخته لرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړې پورې موږ د فلج 14 پیښې لرو. ټول نړۍ کې تقریبا شاوخوا 14 پیښې دي چې 14 یې په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي پکې شتون لري او د نړۍ تر ټولو زیاتې پیښې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي.
که درته وایي چې د افغانستان په کومو ولایتو کې رامنځته شوي دي؟
جنوبلویدیځه حوزه ده، چکندار، هلمند، روزګان، زابل، پکې دي. د ترڅنګ ننګرهار، کونړ هغه سیمې دي چې هلته موږ د پولیو پیښې لرو. په سکل کې چې کومې پیښې دي، اوو پیښې کندهار نه دي، یوه هلمند نه ده، یوه روزګان نه ده، درې پیښې په کونړ کې او دوه په ننګرهار کې رامنځته شوي دي.
سره له دې چې د پولیو واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي، خو بیا هم موږ دلته د پولیو پیښې لرو. تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې کورنۍ خپلو بچیو ته د پولیو واکسین نه ورکوي؟
کله چې د پولیو پروګرام پیل کېده په 1988 کال کې، د کور په کور واکسین په نړۍ کې به هر کال شاوخوا درینیم لکه تر څلور لکه پورې ماشومان په کال کې په دې ناروغي باندې اخته کېدل، خو الحمدلله په نړۍ ډېریو هیوادونو دا ناروغي محوه کړې ده او فقط افغانستان کې هم تر ډېره بریده پورې که موږ د پخوا په پرتله وګورو پېښې هم ډېرې راکمې کړې دي. خو بیا هم پېښې شته، ولې شته؟ د دې اساسي علتونه دا دي چې په ځینو مواردو کې د ماشومانو واکسینول د کورنیو لپاره اولیت نه وي. دا علت دی چې ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي، میندې پلرونه له دوی نه لاپروا وي، هېڅ پروا نه کوي په دې مورد باندې. بله خبره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې شخړې وي، ستونزې وي، د هغو له امله هلته کمپاین په سمه توګه نشي تطبیق. او په ځینو ساحو کې داسې چې کمپاین یوه دوره وځنډېږي یا دوه دورې وځنډېږي، هغه هم د بېلابېلو عواملو په اساس، نو هلته هغه ماشومان له واکسین نه پاتې شي. کله چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي او موږ په هېواد یا د سیمې په کچه ټولو ماشومانو ته لاسرسی ونه کړای سو، نو هغه ویروس په کامل ډول باندې له منځه نه ځي، هلته پاتې کېږي. بیا هماغه اشخاص ویروس د دوی په بدنونو کې وي، هغې محیط ته بیا اطراکوي او په محیط کې بیا نو موږ تاسې ته معلومه ده چې په محیط کې بیا بېرته نورو روغو انسانانو ته هم سرایت کوي.
د تاسو په نظر چې په دې برخه کې معلومات لرئ، د دې ناروغۍ ستونزې تر بل هر چا زیاتې درته معلومې دي، عامه پوهاوی څومره مهم کېدلی سي چې نور هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې دغې جدي ناروغۍ په هکله دوی هم یو څه احساس مسؤلیت وکړي؟
عامه پوهاوی ډېر اړین دی. په افغانستان کې که موږ تاسې وګورو، د فلج یا پولیو په مورد باندې په کافي اندازه عامه پوهاوی شتون لري، خو بېرته خبره راځي مسؤلیت ته. په ټولنه کې هر وګړی دا د ځان مسؤلیت ونه ګڼي چې هر ماشوم باید دوی واکسین کړي. همدا ستونزې سره به موږ مخ یو، همداسې به دا ستونزه پاتې وي. خو که په ټولنه کې هر کس احساس د مسؤلیت وکړي او دا واکسین کول د خپلو ماشومانو حق وګڼي، چې دا د ماشومانو په میندو پلورنو باندې حق دی چې دوی واکسین کړي، دوی واکسین کړل شي، نو انشاءالله د پولیو په شمول هغه نور ناروغۍ چې کوم واکسینونه لري هغه هم تطبیق شي، نو له ډېرو ناروغیو به موږ مخنیوی کړی وي. او که موږ وایو راسو د اسلام له نظره هم همداسې دی، ځکه د نړۍ ټولو په اصطلاح اکثر علما چې دي، هغه جهد علما په اصطلاح لوی لوی مدارس، هغو ټولو په دې باندې ډېرې واضح او صریح فتواوې ورکړي دي. نه دا چې دا د ماشوم لپاره ضروري بللی دی، بلکې دا د ماشوم حق بللی دی چې په میندو پلورنو باندې ماشوم لري چې دوی واکسین کړي او له هغو ناروغیو چې مخنیوی کېدای شي د هغو نه جلوګیري وکړي.
د پولیو او ځینو نورو واکسینو په هکله ځینې منفي تبلیغات کېږي چې معمولا د کلیو خلک، هغه کسان چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي، بیا دو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟
منفي تبلیغات طبعا شتون لري. بېرته که موږ تاسې راسو، اوازې او منفي تبلیغات فقط منفی تبلیغات دي، هغه حقایق نه دي. یو کس به یو خبره کړې وي، نو که د دې په ځای سي خلک د یو کس خبرې ته غوږ ونیسي، دوی باید هغو مرجو ته ترجیح ورکړي چې هغه یو درک لري، یو ادرس یې معلوم دی، یو منل شوي خلک دي. زه مثال درکوم، د علماو په نړۍ کې د مثال په ډول الازهر اسلامي پوهنتون دی، د دیوبند مدرسه ده، ډېر ستر عالمان دي لکه ډاکټر شیخ القرزاوي او ډاکټر ذاکر نایک، د افغانستان جهد علما، د پاکستان او د نورو اسلامي نړۍ، دا ټول د دې پروګرام ملاتړ کوي. دا د ماشومانو لپاره ضروري ګڼلی دي چې واکسین باید ورکړل شي. بیا که یو څوک راپورته کېږي، یو خبره کوي، یوه آوازه خپروي، نو خلک باید دې شي ته فکر وکړي، دې شي ته وګوري چې څنګه یو نامعلومه اوازه راغلې زما په کلي کې خپره ده او زه څنګه باور پرې وکړم. حال دا چې هلته داسې کسانو چې هغه ډېر زیات مهم کسان دي او په اصطلاح باندې د هغو ادرس معلوم دی، درک معلوم دی او په نړۍ کې منل شوي دي، هغو خبره نه منم. نو په دې اساس باندې تبلیغاتو باندې خلک باید باور ونه کړي. حقایق معلوم دي، تر لمر روښانه دي، او خلک که چیرې اوازه اوري بېرته هماغو حقایقو ته باید دوی مراجعه وکړي او هغه حقایق درکړي، نو انشاءالله دا ستونزه به نه وي.
که چیرې کورنۍ وغواړي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورکړي او دوی په داسې یو سیمو کې چې هلته سي مرکز هم نه وي، دوی ته څه ډول ډاډ ورکولی شو چې د تاسې کارکوونکي هلته ورځي او دوی ته دغه د پولیو واکسین رسوي؟
د پولیو کمپاین خو په هغه ساحو کې چې موږ کله پلان کړی، ځینې وخت کمپاینونه د ټول هېواد په کچه وي، ځینې وخت کمپاینونه په هغو سیمو کې وي چې د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ وي. نو په هغو سیمو کې چې کله کمپاین پلان شوی وي، نو هغه بیا ټولو ساحو ته ځي، هر کلی ته. جب دا یو ملي پروګرام دی، دا کوم داسې په اصطلاح په دې باندې سیاسي اختلاف هم نشته دی. هغه سیمې چې د دولت تر ولکه لاندې یا هغه سیمې چې هلته مخالفین حاکم دي، یعنی په هغو ټولو سیمو کې دا پروګرام تطبیقیږي. هغه خلک یې تطبیقوي چې هغه ټولنې ته د منلو وړ وي. زموږ پروګرام ته همداسې اشخاص را معرفي شوي دي د کارمندانو په حیث، هغه یې تطبیقوي او کوښښ کوي تر هر کور ځان ورسوي. احیانا که د کومې کورنۍ ماشوم د کمپاین په ترڅ کې پاتې شي له واکسین نه، یا هغه په کور کې نه وي یا ورځ ټیم هغه سیمې ته ورنسي، نو اسانترینه لارې دا ده چې د دوی هغه نږدې روغتیایي کلینیک هغه ته ورسي، هلته خپل ماشوم ته په وړیا ډول واکسین ورکړي، ځکه د پولیو واکسین په ټولو سیمه مراکزو کې هم شته دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د پولیو د ناروغۍ خطرونو ته اشاره وکړه، خو بیا هم که داسې په واضح ډول راته ووایي چې کله یوه کورنۍ خپل بچي ته د پولیو واکسین نه ورکوي، بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، د دغه هغه تر ټولو زیاتې ستونزې په خپله دغه ماشوم ته، کورنۍ ته، یا بالاخره ټولنې ته څه کېدلی سي؟
ستونزې چې یو څوک ورسره مخ کیږي، هغه په خپله هغه ماشوم وي یا هغه کس چې د پولیو ناروغي وهلی وي. موږ تاسې په خپله ټولنه کې ډېرې داسې پېښې لرو. موږ ګورو ډېری کسان داسې دي چې د فلج له امله یا د پولیو له امله معیوب شوي وي. د هغو ژوند که تاسې وګورئ څومره په تکلیف دي، یعنی تګ یوه ستونزه ده، کار بله ستونزه ده، په خپل کورنۍ باندې چې دی پیټه وي هغه بله ستونزه ده، له نورو ټولنیزو ستونزو سره چې دی مخامخ دی هغه بله ستونزه ده. او هغه کس د پولیو ناروغي چې تر تاثیر لاندې چې راشي یا پولیو ناروغي هغه معیوب کړي، یو کامل انسان نه پاتې کیږي. نو زموږ له ډېرې زیاتو ټولنیزو ستونزو سره دا کس مخ کیږي.
بلې، په داسې یوه ټولنه کې لکه افغانستان چې موږ اوسیږو، چې دلته د موږ اکثره کسان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له بلې خوا داسې یو خبر واوري چې دغه واکسین ماشوم ته د ګټې په ځای تاوان رسوي، خو له هرې خوا نه مشکلات شته. په داسې یو وضعیت کې به د تاسې کورنیو ته مشوره څه وي؟
کورنیو ته مندو پلورنو ته به زموږ مشوره دا وي، او له دوی به هم هیله دا وي، دوی کولای سي هغه ناروغۍ چې د واکسین په ذریعه باندې موږ مخنیوی کولای سو، ډېر اسانه لار ده چې خپل ماشومان په هغه ټولو دورو کې چې ورته اړینې دي په هغه کې دوی واکسین کړي، ځکه وروسته دا ناروغۍ که خدای نخواسته دوی په دې ناروغۍ وروسته اخته شي، دوی واکسین نه وي کړی، نو هغه بیا درملنې ته ډېر زیاتې پیسې پرې مصرفېږي، د ځینو ناروغیو په درملنه. ځینې ناروغۍ لکه پولیو یا ګوزن هېڅ درملنه نه لري. نو مخکې له دې چې دوی هغسې حالت ته ځي، بیا په لوکونو پیسې مصرفوي تر څو یې ماشوم جوړ سي، بیا هغه علاج وسي یا نه وسي، هغه بله خبره ده. تکلیف او ستړیا وي سرباری دی په دې. نو ښه لارې دا ده چې په ډېره اسانۍ سره او په وړیا توګه باندې دوی خپل ماشومان واکسین کړي، او دا ځان لپاره یو مسؤلیت وګڼي.
قدرمنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو نه د ډاکټر سید کمال شاه خبرې د پولیو د ناروغۍ په اړه واوریدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تر بیا فرضای کی چې یاست، الله مو مل او ملګری.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من فوزیه نوری هستم و برنامه را که مهریه انوری تهیه کرده است تقدیمتان می کنم. چرا بعضی از پدران و مادران زمانی که با کسی دعوا و یا جنگی می کنند، اطفالشان را نیز وامی دارند که با آنان گپ نزند و سلام ندهد؟
خودم میشناسم بعض افراد اشخاصی را که امروی ما قهر هستند، باز دخترایشان و بچه‌شان اجازه نمیده که با ما گپ بزنه.
این گونه رفتار چی عواقب دارد؟
این طفلا به عقده‌دار بار میآیند.
و راه حل این موضوع چیست؟
در کل اول خامو بکسی فرهنگی خود باید تغییر ما شما بتیم.
شنونده های گرامی، پدر و مادر اولین مربیان هستند که با کودک ارتباط برقرار می کنند. از این رو می بایست زمینه مناسب را برای فراگیری تربیت سالم فرزندان فراهم سازند، نه آموزش بدرفتاری. والدین غیر از تامین ضرورت های زندگی و رفع نیازهای جسمانی فرزند موظفند محیط سالم نیز از نظر تربیتی برایشان پدید آورند. مگر برخی از خانواده ها هستند که تربیه اولاد خود را آگاهانه یا غیر آگاهانه به دست خود خراب می سازند که آنان را به کار غلط رهنمایی می کنند. از جمله این که عده از بزرگان خانه یا والدین وقتی با کسی مانند همسایه یا اقاربشان بنابر دلیل رابط خود را قطع نمایند، اطفال خانه را هم به قطع رابط با آنها تشویق می نمایند که برنامه امروز آشیانه به همین موضوع اختصاص داده شده است. همچنان به همین ارتباط نظریات مردم و مصاحبه با جامعه شناس را هم داریم. مهریه انوری تهیه کننده برنامه این مطلب را تقدیم می کند.
دوستان گرامی، معلوم دار است که آینده هر جامعه با اطفال آن جامعه ارتباط دارد. بدون شک که این حرف ها راست و 100% قبول شده است. چرا که گفته شده کودکان امروز مردان و زنان فردا هستند و اگر ما خواسته باشیم جامعه خود را با جوامع مترقی و آرام برابر بسازیم، پس تربیه خوب فرزندان را رشد بدهیم و کوشش کنیم که برای راست و تعالی و ترقی آنان را سوق بدهیم. ولی دیده می شود که هنوز هم در برخی موارد خانواده ها اصول و پرورش درست را در نظر نمی گیرند و اولادشان را به خواست خود رهنمایی غلط نموده پرورش نادرست می نمایند. قسمه که پدر یا مادر در یک خانواده با کسی از اطرافیانش بگو مگو نمود و خفه شد، اعضای دیگر خانواده به خصوص اطفال را به بی‌احترامی و روی خراب مجبور می سازند. بی خبر از آن که این کار در آینده برای آنان مشکلات را بار می آورد. شکیبا باشنده شهر کابل که مادر چند فرزند است از زیور خود قصه می کند که چرا با ایشان دعوا نموده بود و اطفال و خانواده‌اش چه مشکلات را دیدند. وای می گوید:
من یک خانم خانه هستم و این واقعیت در فامیل خودم پیش آمده که من چشم دید خدا براتون قسم میکنم که این موضوعات همیشه هست در اکثر فامیلات. مثلا از من خانه یک جا مشترک بود، میخواستیم همین خانه رو نصف بسازیم. ایوارم یک ذره ممنونیت میکرد که طفلای ما زیاد از کلان است، از شما خورد است، از من چهار خانه باشه، از دو خانه باشه. در این حساب جار جنجال پیش آمد. ایوارم امرای شوهرم گفتگو کردن، ایوار زن خودم شخصاً اینا با اولادای ختیار داد که کاکای تدیدی سلام نته، زن کاکا رو دیدی سلام نته، اولادش بزن تهدید کو، فشار بیار بالای اولادش. حتی تو وقت شد که از دو منزله، ماه رمضان بود که من ترکاری رو پاک میکردم، از دو منزله یک شیشه رو تو تا شیشه رو انداخت با بالای سر بچی خودم، باور کن سرش چهار کو خورد. من تا من یاد نمیدادم که تو این کارا کو این کارا، اما اولادای من باید عقده میگرفت که کارا خراب کردن مقابلش استاد میشد، بیترامی میکرد. ما خودم نمیخواستیم، فامیلم میگفتم پاکاش او بیعقل است خیره.
اما زرغونه باشنده میکرارویان سوم میگوید که در خانواده وی هر جور جنجال که پیش آید به اطفال خانواده در مورد چیزی گفته نمیشود و آنان را به مداخله وقت نمیدهند و تحریک نمیکنند، چون اطفال آسیب پذیرند و زود دستخوش هیجان شده و کردار غلط را ترجیح میدهند.
نه این کار بسیار بد است. وقتی که مادر آنگاه یک نفر جنگی می باشه با طفل خود در مقابل از وقت دار نسازه، بخاطر که او بین گپ بین معظم و فامیل است. هیچ وقت آدم بین طفل های گپ بر از اونان نگویه، او گپ که بین خود ما می باشه او علایده مثل است. ما هیچ وقتی کار نکدیم، طفل ها را گفتیم که اگه پیشتان آمد سلام بتین، احترام کنین، برشان گپ بین کلانات بین شما نیست. علت از اینکه امی طفل ها به عقده‌دار بار می آیند.
قابل ذکر است گاهی والدین با کسی که پرخاش می کند به خاطر انتقام می خواهد اعضای خانه همه با آن شخص گپ نزند و آنان را وادار به تنفر از آن شخص می سازند تا حدی که می گوید دیگر با آنها سلام ندهید. اما هیله غرنه محصول 15 حقوق پوهنتون هواد این کار را فرهنگ غلط می پندارد و از چنین روش ها خیلی متاثر می شود. وی در این مورد چنین می گوید:
جامعه ما جامعه سنتی هست، تقریبا از دوردست ها ما میبینیم که همتا امرای فامیلا برخورد میشه. وقتی که دو فامیل با هم دعوا میکنن، جنگ میکنن، میگه سلام نته. خود ما میشناسیم بعض افراد اشخاصی را که امرای ما قهر هستن با دخترایشان و بچهشان، اجازه نمیده که با ما گپ بزنه، با وجود که خودشان با پدرای ما قهر هستن یا با مادر ما قهر هستن یا ما با اونا قهر هستیم، ما سلام خود میتیم چون با ما فامیل ما گپ نزد. اما اونها گفتن بر فامیلاشان با دخترایشان یاد داده که دیگه امرشان سلام نته، محفل میبینن، در کوچه میبینن، هر جای. دخترشون نقدر بزرگ شده بودن، بچه‌شون نقدر بزرگ شده بودن که ما بیخی فکر میکنیم بچه کوچه بیگانه هست که ما نمیشناسیمش. با وجودی که پیوند خونی ما بسیار نزدیک بوده، مثلا بچه کاکای ما، دختر کاکای ما که ما قدر از هم دور شدیم یا نمیشناسیم، تو سلام علیکی نداریم در هر جایی که ببینیم. ما دیگر خونم میشم زیاد خودم شخصا که چرا همت یک فرهنگ در بین ما مردم هست.
شنونده های عزیز، این که بعضی از خانواده ها وقت با کسی مشاجره می کنند و اطفال را هم به این کار وامی دارند، در این رابطه نظریات مردم را می شنویم که این کار چگونه یک عمل است؟
اسم من سمیع الحق باشنده کابل است. ای والدین اگه جنگ میکنه تاثیر منفی سر اولادایش میفته. در خانواده ما ای کار نمیکنه و دی طفل بی تربیه می و احترام به کلان نمیگذاره.
اسم من لطلاس باشنده ولایت کابل ولسوالی دی سبز. امی که والدین که به اطفالشان یاد میتن یا به جوانان که امروی کسی که کی نمیگیرن یا دشمنی میداشته باشن یا همچنان که اذیت آزاری که از رو ترمیشن برایشون برسونه. در جامعه مشکلات زیاده با بار مرک بخاطری که اگه عمل ازش دستن.
اگه عمل خوب هم است به خاطر که اگه عمل ارزش نده اولاد ما برش یاد میتم که نه سلام بتیش نه احترامش کو. وقتی که ما جنگی بود که اولاد ما جنگی باشه هیچ که تزوام گب نزنه، نه اولاد ما میگم که نه سلام بتیش نه احترام.
دوستان گرامی، یکی از نیازهای اساسی انسان از نظر روانی نیاز به محبت و برخوردداری از عواطف دیگران است. بر این اساس بر مربیان کودک به خصوص پدر و مادر لازم است که این نیاز روانی و عاطفی او را برطرف سازند تا در بزرگسالی با مشکل مواجه نشوند. اکنون در رابطه با این موضوع که پدر و مادر زمانی که با دیگران مشاجره کردند میخواهند باقی اعضای فامیل نیز با طرف مقابل خفه باشند و گپ نزنند، چی مشکلات را خلق میکند و اطفال از نگاه روانی چی صدمه میبینند؟ مصاحبه را مهریه انوری تهیه کننده برنامه با دکتر امید افغان، یکی از جامعه شناسان افغان انجام نموده است که میشنوید.
استاد، میخواستیم بفهمیم که بعض خانواده ها ما میبینیم که بزرگای خانه مثلا پدرها یا مادرها که اطفال خود میگن که ما کتب کسی که ما جنگیستم شما سلام نتین. ای به نظر شما از نگاه جامعه شناسی مثلا از نگاه اجتماعی چی تأثیرات داره بالای خود تربیه یه میتفل؟
معمولا ما الگوهای رفتاری را از سطوح مختلف فرهنگی خود میگیریم. در جوامعی که اینا عقب مانده هستند، در جوامعی که اینا مثل اشاره جامعه ما را دارن، خصوصیات رفتاری در اونجا خصوصیات جمعی است و افراد به عنوان یک فرد مستقل حقوقی برخورد نمیشن و به عنوان یک شخصیت حقوقی برش احترام گذاشته نمیشن. اونان فهمه که در جامعه ما و در خانواده و والدین ما و شما هستن، اونا احساس میکنن که همه مسئولیت و اختیارات خانواده و اطفال خودم دارم و بنان هیچ کسی به غیر از من دیگه این صلاحیت نداره که برای طفل ما بگه چیکار بگو چیکار نکو. با اینمی نمیدید و فهم وقتی که در درون خانواده خانواده موجود داشته باشد، طبیعتاً از لحاظ رشته وابسته هستند، اما این فهم و درک ندارن که اطفالشان یک شخصیت مستقل هستند. بگذارن که اونا به عنوان یک فرد مستقل یا یک شهروند مستقل با بچه کاکای خود با کاکای خود برخورد بکنن و از این الگوهای اخلاقی و شکل مناسب استفاده کنن. تأثیراتشان از سطوح متفاوت، یعنی از سطح فردی گرفته تا سطح جمعی، تأثیرات منفی دارن.
بازم به ارتباط همین موضوعی که بعضی وقتا والدین مشاجره میکنن با کسی، اطفال هم به همچنین گپای او را عادت میتن که شما گپ نزنین با اونا چون ما قهر هستیم. باز به می ارتباط مثلا چی مشکل خلق میکنه ای در جامعه؟
یک منطق در ذهن همه ما استوار میشه که چطور بتونیم آدم از ضرر برسانیم. ضرر رساندن به آدم امکان داره؟ اگه من نمیتونم، بعد فکر میکنم که همین که بچه ما بر ازو سلام نداد حتما در اجتماع شأن و شوکت و احترام ازو پایین میاد و او آدم خود به خود ضربه میبینه یا او را من مثلا کم میزنم در جامعه اینا. پس میبینین که اینمی حالت وقتی که اتفاق میفته این خودش یک آسیب
و بازم امی قسم برخوردا چی عواقب در خانواده داره؟
دو نوع عواقب هم میتونیم دسته‌بندی بکنیم. یک عواقب که در درون خانواده است، افراد خود به خود حتی بالاخره مثلا خود پدر و مادر در خانواده جنگ میکنن، حتما باز مادرش مثلا تشویق میکنه که کت پدرت گپ نزن. میبینین که مش شیرازی درون خانوادگی از برکت این نوع اخلاق بد از بین میره، خراب میشه. و لحاظ اجتماعی طبیعتا یک روحی بد اخلاقی و یک شیرازی اخلاق ارتباطی در جامعه میسکله و طبیعتاً بعد دیگه مایی که دست خیلی آرام و دست مدارا رو به همسایه خود پیش بکنیم، ما میایم خشونت و بد اخلاقی را با اونا ترویج میکنیم که خود به خود جامعه را متضرر میسازه.
و بازم میخواستیم بر ارتباط این مشاجره لفظی والدین بپرسیم که آیا این چی راه حل هایی داره که والدین میتونن از این قسم عمل یعنی نجات بیافن خودشان و اولادشان؟
در کل اول خامو بکسی فرهنگی خود باید تغییر ما شما بتیم. نکته بعدی است که ما سطح آگاهی والدین از مسائل حقوقی و شبکه اجتماعی بالا ببریم. یعنی از خودشان بخوایم که راه حل برای این مسائل اینا چی میدانن. بالا بردن میزان آگاهی والدین و تشخیصی ای که خودش هم به عنوان یک فرد حقوقی است و افراد و اعضای خانوادهش هم یک فرد حقوقی هستند و احترام به اونا بگذارن.
در آخر شما چی پیام دارین به همچون خانواده هایی که اطفالشان را تشویق میکنن که ما گپ نمیزنیم، شما هم با او همسایه یا با او کسی که ما جنگیستم تو هم گپ نزن؟
پیام ما با دو کلمه میخوایم انتقال بدم، یکی که ترویج فرهنگ تساهل و یک دیگر دوستی.
آقای افغان از شما یک جهان تشکر، موفق باشین.
سلامت، شکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار، شادمان باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.